در رابطه با حدیثیت خلاصه کلام این شد که مفاد این حدیث یا حکم وضعی است بالمطابقه یا اخبار از جعل حکم وضعی است. بنابر مبنای شیخ انصاری که قائلن به این که احکام وضعیه امور انتزاعیه از احکام تکلیفیه، معنای اول بنابر مسلک ایشان صحیح نخواهد بود، زیرا ایشان جعل استقلالی و ابتدایی برای احکام وضعیه را قبول ندارند. و چون شیخ اعتراف فرموده است این روایت حدیث ظهور در حکم وضعی دارد، چون دارد علل ید ما اخذت حتی تعدی، پس با مسلک ایشان به عنوان انتزاع از حکم تکلیفی نیز نمی سازد. پس این حدیث از نظر مبنا با مبنای شیخ انصاری سازگار نیست، چون حکم وضعی را ایشان منتزع از حکم تکلیفی می داند. این حدیث ظهور در حکم وضعی دارد نه در حکم تکلیفی. هزا اولا. ثانیاً این خلف است، چون فرض بحث ما این است که وقتی این حدیث ظهور در حکم تکلیفی ندارد و شیخ اعظم رضوان الله علیه به این معترف است و بنابراین امکان هم ندارد که مفاد این حدیث در حق صغیری که تکلیف ندارد ثابت باشد، پس حاصلی می شود که التزام به جعل حکم وضعی چه بالاستقلال چه به تبع خلف لازم می آید. چرا؟ اما استقلالا امکان نیست، چون خود شیخ رضوان الله علیه می فرماید ما حکم وضعی به نحوه استقلال نداریم که جعل استقلالی داشته باشد. جعل تبعی به تبع حکم تکلیفی در مورد وجود ندارد، علالیت دلالت بر حکم تکلیفی نمی کند، علالیت دلالت بر حکم تکلیفی ندارد که بگیم از او انتزاع زمان بشود. اون که عرض کردیم اینا معانی قبلا گفتیم خلاف این درست نیست، چون موجب تقدیره، اصل عدم تقدیره. وجوب الرد از فروع اون اموری است که متفرع بر زمان می‌شود و زمان هم در ظرف تلف هست. اینا اصلا چی نمیشه رد معونه میخواد، کجای این بارده علل ید رد و مؤاخذت یا یجب الرد؟ این علل ید مؤاخذت، علالیت کجا یجب و یا غیر ذالک از احکام؟ لذا خود شیخ انصاری که حکم تکلیفی را قبول دارد به عنوان منشأ انتزاع حکم وضعی، اینجا میگه حکم وضعی استفاده میشود. وجوب الرد حکم تکلیفی یا نه حکم وضعی، این خلاف حتی گفته خود شیخ انصاری است. پس ظاهر این حدیث همونجوری که شیخ فرموده اند و درستم هست حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. پس بنابراین اگر ما قائل بشویم که این حدیث دلالت دارد بر اینکه حکم وضعی باشد، این خلف لازم می آید، چون از نظر مبنای شیخ زیرا حکم وضعی جعل استقلالی ندارد، التزام به اینکه مفاد علالیت جعل حکم وضعی به معنای زمان است خلف است. شما از طرفی می فرمایید احکام وضعیه مجعولات استقلالیه نیستن، از طرف دیگر در این حدیث که میرسید میگه ظاهر جعل حکم وضعی است، شما حکم وضعی رو مجعولات مستقله نمیدانید، پس از این ملتزم شدید به این که اینا جعل تبعی دارن. بعد اینجا که میرسید میگید نه این مجعول است استقلالا، معناش اینه دیگه، این خلفه. و همچنین در اینجا جعل حکم تکلیفی به وسیله این خبر بشود که خلاف ظاهر است، در نتیجه التزام پیدا کنیم به این که حکم زمان منتزه از حکم تکلیفی است. مثلا میگه هم وجوب و رد معنای این حدیث باشد که بعضی ها در بعضی از احتمالات در سابق همین رو گفته بودیم. بعد بگیم نتیجهش این است که اگر تلف شد ضامن است. این معنا هم در اینجا درست نیست، خلف است. چرا؟ برای خاطری که عرض کردیم اینجا در مورد صغیر و مجنون تکلیفی متوجه این دوتا نیست، چون بحث در اینجاست. تکلیفی متوجه این دوتا نیست تا بخواهیم بگیم در اینجا حکم تکلیفی داریم و از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم زمان را. خب وجه دوم این بود که پس این که در مورد بحث مفاد علالیت حکم وضعی باشد صحیح نشد بنابر مبنای شیخ انصاری، چون حکم وضعی به نظر ایشان جعل استقلالی ندارد و این خلاف مبنای ایشان است. اگر بگیم این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد، کما اینکه حکم تکلیفی هم در اینجا وجود ندارد که منشأ انتزاع باشد برای حکم وضعی، زیرا صغیر و مجنون تکلیفی ندارد. وجه دوم و احتمال دوم این بود که این حدیث اخبار از جعل حکم وضعی باشد. خب اخبار کردن به این که جعل حکم وضعی بشود مثل این که میاد آه بر شما نماز واجب است، اگر نخوانی قضا برات واجب میشد. اخبار بکنیم به این که اگر نخوانی یجب القضا. یا مثلا در صوم، حالا بحث به اصطلاح حکم وضعی بیاد، اگر این کار که صوم است واجب شده است، اگر انجام ندهی کفاره برات لازم میشود. حالا اون اخبار بکند این حدیث از یک حکم وضعی. علالید ما اخذت، حواست باشد که اگر گرفتی، اخبار میکند در این که اگر گرفتی و در دست تو تلف شد بنابراین ضامنی. این اخبار از جعل حکم وضعی ممتنع نیست، هیچ استحالهی ندارد، نه به مبنای مرحوم شیخ نه به مبنای دیگران. ولیکن اشکالش این است که انتزاع حکم وضعی از تکلیف غیر معقول است، اولا که در جای خودش ثابت کردیم، قبلا بحث شده است در همین مکاسب که نمی شود ما بگیم احکام وضعیه منتزعن از احکام تکلیفیه. بر فرض تنزل و بگیم می شود انتزاع کرد، از وجوب رد انتزاع کنیم زمان را در فرض تلف در محل بحث ما. بر فرض تنزل اینجا غیر معقول است. چرا؟ چون امر انتزاعی تابع منشأ انتزاعش است، از نظر وجود و عدم، از نظر بالقوه بودن و بالفعل بودن. در ما نحن فیه، ما منشأ انتزاعمون چی میخواد بگیم باشد؟ حکم تکلیفی. صغیر و مجنون که تکلیف ندارند. اگر حکم تکلیفی بالفعل وجود ندارد نمیشود حکم وضعی به معنای زمان فعلا موجود باشد. بله بالقوه امکانش هست اگر این صغیر بالغ بشود، اگر مجنون مفیق بشود. خب واضح است که در اینجا می توانیم بگیم زمان هست، اما بعد بلوغ صغیر، بعد از افاقه مجنون. و واضح است که اگر خطاب مشروط بشود به زمان بلوغ، بگیم علیکه رد ما اخذ بعد از بلوغ یا بعد از افاقه. این مشروط است به این که بالغ بشود، مشروط است به این که عقل پیدا کند. این می شود حکم تقدیری. قهرن انتظای از این حکم تقدیری هم قهرن تقدیریون، چون نمی شود منتزع از منشأ انتظا جلوتر باشد. اگر منشأ انتظا وجود تقدیری دارد و الان فعلیت ندارد، منتزع از او هم الان فعلیت ندارد و وجود تقدیری خواهد داشت. نمی شود بگیم امر انتزاعی فعلی باشد ولی منشأش تقدیری باشد. این حرف محال هست، چون لازمش این است که ما بالعرض تابع ما به ذات نباشد، تبعیت نکند ما بالعرض از ما به ذات، و این واضح البطلانه که عدم تبعیت ما بالعرض از ما به ذات باشد. این حاصل اون چه که در اینجا از نظر تمسک شیخ انصاری به حدیث علالیت برای زمان صغیر و مجنون بعد البلوغ و افاقه باشد. این مورد خدشه واقع شد، نه احتمال این که حدیث به معنای دلالت و حکم وضعی باشد صحیح بود و نه احتمال دوم که اخبار از جعل حکم وضعی باشد صحیح است. مطلبی را شیخ انصاری در بحث استصحاب دارند که برخی خواستن از اون مطلب ایشان و فرمایش ایشان در مبحث استصحاب در اینجا استفاده کنند و بگوین نتیجتاً استفاده زمان صبی یا مجنون از این حدیث نبوی مشهور صحیح است. چی فرمودند در اونجا؟ در باب استصحاب چنین مطلبی را دارند که می‌فرمایند اگر شارع خطاب کند به مکلفی که اولا بالغ است، ثانیا عاقل است و شرط خطاب را دارد، ثالثا موسر است، تنگ دست هم نیست، خطاب بکند بگوید اقرم ما اتلفته فی حال صغرک، اون چرا که در زمان سباوت از بین بردی الان باید غرامت او را بپردازی. این چنین خطابی به مکلف بنماید، این درست است یا نه؟ میگه اگر چنین خطابی بکند که اشکالی ندارد، ولی چنین خطابی اگر شد معناش این است که از این خطاب مولا یک عنوانی انتزاع میشود و اون عبارت است از عنوان سببیت اتلاف در حال صغر. اون اتلافی که در حال صغر سن از این مکلف سرزده است که اون موقع تکلیف نداشته، اون اتلاف سببیت پیدا کرده است برای چنین خطابی و در نتیجه اون اتلاف موجب می شود که این خطاب متوجه مکلف شود، اونگاه زمان را از او انتزاع کنیم. پس زمان منتزع است از خطاب اقرم ما اتلفته و فی آل سغرک. خطاب اقرم مسبب از اتلافی است که در حال صغر واقع شد. پس بنابراین گفته می شود که ای مکلف تو زامینی، به این معنا که غرامت باید بر تو واجب است پرداخت کردن اگر شرایط تکلیف متوجه تو. در ما نفی نعنفی هم همین حرف گفته می شود، بگن اون چرا که صبی انجام داده است یا مجنون بعد البلوغ و العقل، این صبی متوجه می شود به او خطاب اقرم ما اتلفته فی حال صغرک و جنونک و نتیجهش وجوب استقرار زمان بر عهده اوست، اینکه باید بدل او اگر این از بین رفته است باید بدل او من المثل و القیمه را بپردازد. این حرف را در اینجا بیان بگیم. پس ما نمیگیم الان چی میشد، حالا نتیجه ای که از این حرف میگیریم در ما نحنفی اگر بنا باشد بگیم خطاب متوجه صغیر شده باشد که این حرف صحیح نیست، چون صغیر مخالف مکلف نیست که مخاطب قرار بگیرد. اگر بگویید که خطاب نیست ولیکن بعد از بلوغ خطابی آمده است و این منتظر، میگیم اگر چیزی فعلیت ندارد بعدن پیدا میشود، اون امری که بعدن پیدا میشود این امر بالقوه است. الان می توانیم بگیم چیزی که منشأ بالقوه است و منتزع بالقوه است، امر انتزاعی که زمان است بالفعل باشد، فعلا آقای سبی زامن باشد به خاطر اینکه بعدن مورد خطاب این قرار می گیرد که علایده که ما اخذ حتی تعدی، یعنی این به این مضمون نسبت به این سبی اینجوری میگیم که ای سبی چون تو استیلا و ید پیدا کردی بر مال غیر، بر تو رد او واجب است، رد ممکن نیست بدل رد، بدل ای که من المثل اول قیمه باشد. اینجوری حرف گفته میشود. این اگر باشد درست نیست، ولی ما میایم این چنین میگیم استفاده از عبارت چون در استصحاب. پس نه حکم وضعی است ابتداعا، نه اخبار از حکم وضعی است فعلا، چون هر دوش مشکل داشت. ما هناک شقون سالس و اون اینی که فعلا سببیت اتلاف برای حکم تکلیفی که بعدن پیدا می شود، میشه سبب جلوتر باشد، مسبب بعد از وصول شرط یا رفع مانع محقق بشود. این صغر یا جنون مانع از توجه خطاب است به مکلف، ولی بعد از آنی که مانع برطرف شد، سببیت اتلاف صغیر می شود تام. اگر سببیت تام شد، مسببم که تکلیف باشد تمام می شود. بعد حکم به زمان بیاد. معلوم شد ترتیب کلام را که چی باید بگیم؟ پس با توجه به فرمایشان در اونجا میگه ما راه سومی هم هست، علل یده نسبت به سبی و مجنون نه حکم وضعی است و نه اخبار از حکم وضعی که هر دوش اشکال داشت، بلکه سبب است برای حکم تکلیفی که بعداً فعلیت پیدا می کند و اونگاه زمان پیدا می شود. خب اینجا یک اشکالش که خیلی واضح است همینی که الان عرض کردیم، آیا شما شیخ انصاری زمان را الان می دانید برای سبی و مجنون، یا میخواد بگید بعداً زامن می شود؟ زمان را الان می گید هست. خب می شود زمان الان باشد، ولی سببیت اتلاف مسبب او، سببیت اتلاف هم الان هست، ولی صرف سببیت اتلاف کفایت نمی کند برای حکم به زمان. حکم به زمان منبعث از حکم تکلیفی است. سببیت اتلاف موجب می شود که بعد از بلوغ و رفع مانع اونجا حکم تکلیفی فعلیت پیدا بکند. پس باز مسئله اشکال این که امر انتزاعی فعلا باشد ولی منشأ انتزاعش بعداً پیدا می شود، این اشکال به حال خودش باقی است. این شما حل نکردید، چون سببیت الاتلاف خودش حکم تکلیفی نیست، بله منشأ می شود که بعداً حکم تکلیفی و خطاب شارع متوجه او بشود، ولی خود سببیت الاتلاف به ماهی سببیت و سببون این کفایت نمی کند برای این حکم وضعی، این اساسا حکم تکلیفی نیست، بلکه خود عنوان سببیت هم از امور انتزاعیه است. پس اگر منظور از این سببیت الاتلاف یعنی سبب اتلاف متقدم در حال سباوت موجب وجوب غرامت بعد البلوغ می شود، که صریح کلام صاحب کفایی هم همینه، اگر این باشد، اولا شما استقلال را برای اتلاف به عنوان سبب منکر شدید. چرا؟ چون صرف اتلاف به ما هو به اتلافون کافی نیست برای وجوب الغرامه، بلکه بلوغ هم باید بیاد. اگر اتلاف منتهی شد و باقی موند، استمرار پیدا کرد این عنوان تا زمانی که این بالغ بشود، اینجا حکم تکلیفی به وجوب غرامت برای آقای مکلف است. از اولا و ثانیاً اگر ما بگیم خود اتلاف سبب است برای زمان، دیگه شما تبعیت حکم وضعی از احکام تکلیفیه را منکر شدید، یعنی مبنای خودتان را قبول نکردید. چرا؟ چون تا الان میگفتیم باید حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی بشود. اگر صرف سببیت الاتلاف کافی باشد برای زمان سبی ولو بعد البلوغ، معناش این است که اتلاف سببون نه حکم تکلیفی، منشأ انتزاع زمان خود اتلاف است که این فعل صادر از مکلفه، این اصلا حکمم نیست تا چه برسد به حکم تکلیفی. پس این انکار این مطلب هست که شما حکم وضعی را تابع حکم تکلیفی بدانید. مضافاً بر این که هیچگاه هیچ مفهومی به مفهوم دیگر منتقل نمی شود و منقلب نمی شود و ملکیت را به هر معنایی که شما معنا کنید با مفهوم جواز تصرف کاملا متفاوتند. ملک به معنای احاطه باشد، به معنای احتوا باشد، به معنی که از مقوله جده می گرفتند، به معنای وجدان باشد، به معنای سلطنت باشد، با مفهوم جواز تصرف متفاوتند. نمی شود بگیم آقا معنای ملکیت، معنای جواز تصرف از آثار ملکیت است. مقتضی انتظار و از این طرف شما اگر ملکیت را امر انتظاعی دانستید، چون از امور وضعیه است، زمان را امر انتظاعی دانستید، باید منتزع و منشأ انتزاع متفاوت باشند. اگر منتزع و منشأ انتزاع یک چیز باشد غلط است، چون لازمش این است که شیء هم منشأ انتزاع باشد هم منتزع باشد. چه این مشکلش چیه؟ مشکلش این است که اگر منشأ انتزاع است پس تقدم دارد بر منتزع رتبتن، اگر بلکه وجودن، اگر منتزع است تأخر دارد از او، پس اگر یک چیز شد معناست این شیء واحد هم متقدم باشد هم متأخر و این غیر معقول است. پس این احتمال که اتلاف متقدم سببیت داشته باشد برای وجوب غرامت بعد البلوغ مواجه می شود به این دو اشکالی که عرض کردیم. یکی این که شما احکام وضعیه را بنابراین امور مستقله می دانید و دارای جعل استقلالی. ثانیاً این که از این کم که گفتید حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی می شود، از اونم رفعیت کردید. و اگر مراد از این که می گوید اتلاف سببون، مراد این باشد که امر وضعی نفس سببیت زمان هست. امر وضعی موجود عبارت است از سببیت برای زمان، نه خود زمان، و این سببیت اتلاف لزمانه محقق است در حال اتلاف، یعنی وقتی اتلاف شد سبب زمان پیدا شد، ولی سبب زمان غیر از خود زمان هست. حالا این سبب زمان کاشف از این، حالا چه چیزی کاشف از سببیت اتلاف می شود لزمان؟ اینو که الان ما نمی دانیم. یک شفو از بودن اتلاف سبب لزمان چی؟ اون خطابی که بعد البلوغ پیدا شد، اون خطابی که بعد البلوغ متوجه این سبی شد که اقر ما اتلفته فی زمان صغرک، این خطاب کاشف از این می شود که ها اون سنگی که زد به شیشه مردم یا اون به هر حال کار دیگه‌ای که کرد، اینا همه اسباب شدن برای این غرامتایی که الان باید بپردازد. پس معلوم شد که اونها سبب بودن برای زمان. نهاد خطاب نداشت چون بچه بود، حالا بالغ شد خطاب متوجه شد. این معنا اگر باشد، خب اولا اشکالش این است که سببیت زمان که متخذ مستفاد از این حدیث در حق سبی و مجنون باشد، این غیر از اون چیزی است که ما درش بحث داریم. ما بحث در خود زمان داریم. شما شیخ انصاری میخواین زمان سبی رو ثابت کنید، این چه ربطی دارد به مسئله سبب زمان چه باشد؟ اتلاف در زمان صغر سبب زمان باشد یا نباشد اجنبی از اون چیزی است که شیخ رضوان الله علیه در صدد اثباتش است. چی رو میخواد اثبات کند؟ زمان را میخواد برای سبی و مجنون ثابت کند. چه ربطی دارد به این که بگین آقا این حدیث میگوید در زمان سباوت یا به هر حال جنون این شخص سبب ازش صادر شده ولی سبب به فعلیت نره، سبب تام نبوده، به تعبیر اصطلاحیش باید بگیم مقتضی برای زمان پیدا شده، ولی کی تمام میشود؟ اون موقعی که بالغ بشود. خب پس شما چیزی رو میخواین اثبات بکنی که اجنبی از مدعای شماست. مدعای شما اثبات اصل زمان است. دلیلی که آوردین فقط سببیت شیء برای زمان رو ثابت میکند و اون عبارت است از اتلاف. ثانیاً استفاده کردن امری که مقدم است از خطاب شارع. شما میگی خطاب شارع کاشف از این است که اتلاف در زمان سباوت سبب بوده است برای زمان. اون اتلاف را از کجا فهمیدین سبب لزمان؟ از این خطاب زمان بلوغ، اقر ما اتلفته او فی زمان سغرک. این میگی این حرف با اونی که ما بحث داریم که میخواییم بگیم آقا زمان امرون وضعیون حکمون وضعیون منتزعون من الحکم تکلیفی، چه رفتی با هم دارد؟ شما در اینجا یه کاشف دارید و یه منکشف. کاشف شما عبارت است از خطاب زمان زمان بلوغ. منکشف شما سابقه بر این بوده است که عبارت است از اتلاف به عنوان سبب زمان. بحث کاشف و منکشف شیئون، بحث منتزع و منشأ انتزاع شیئون آخر. در باب انتزاع و منشأ انتزاع ما دنبال علت نیستیم. اونجایی که بحث از علت و معلول می شود صحبت منتزع و انتزاع نیست. پس اینا دو تا مطلب بیگانه از یک دیگر هست. پس انتزاعیت سبب مقتضی این است که منشأ انتزاع موجود باشد در ظرف انتزاع، ولی که در ظرف انتزاع که عبارت باشد از زمان اتلاف تکلیفی وجود ندارد تا منشأ انتزاع زمان برای سبی یا مجنون قرار بگیرد. پس بنابراین فعلیت امر انتزاعی بالفعل به معنای زمان الان ما داشته باشیم به لحاظ سببیتی که در سابق بوده است، این دوتا با هم ربطی ندارن. سببیت زمان حکم تکلیفی نیست، خود او هم تازه امرون وضعیون، سببیت هم امرون انتزاعیون. پس اگر این چنین است باز همون اشکال این که منشأ انتزاع هنوز وجود ندارد ولی منتزع از او که زمان است وجود داشته باشد و معقول نیست وجود منتزع بدون وجود منشأ انتزاع. این قلت خود اتلاف که منشأ انتزاع سببیت است، این اتلاف که منشأ انتزاع سببیت است چطور؟ چون در اتلاف خصوصیتی وجود دارد که اقتضا دارد که ما اتلاف را به عنوان سبب برای وجوب غرامت بدانیم. اگر و این نتیجتاً بعد بگیم بنابراین زمان باشد، پس اتلاف فعلاً سبب است نه اینکه بعداً سبب بشود. جواب این حرف اولاً این است که شما از حرف قبلی خودتان دست برداشتید، تا الان اصرار بر این داشتید که زمان را منتزع از حکم تکلیفی بدانید ولی الان زمان رو منتظر از اتلاف دانستید که یک فعلی صادر از مکلف، پس منتظر از حکم تکلیفی ندانستید. و مضافاً بر این که زمان ربطی به شارع بنابراین ندارد، بلکه اتلاف که فعل مکلف است موجب زمان می شود. از امور واقعی زمان که مربوط به جعل شرعی نیست، همون گونه که ملاکات برای احکام چطور سببیت دارن، مصالح و مفاسد سببیت دارن برای احکام، اینجا هم باید بگیم اتلاف سببیت دارد برای زمان. شارع هم اگر بیان فرموده است به عنوان ارشاد در حقیقت نسبت به ما فی الواقع است. اگر بگید اتلاف متقدم سببیت دارد برای وجوب غرامت در حال تکلیف و در نتیجه ما استنباط زمان کنیم و انتزاع زمان، این حرف هم خلف است. چرا؟ چون فرض این است که میخوایم بگیم زمان در حال صغر ثابت است. بله، اگر ما احکام وضعیه شرعیه مانند احکام وضعیه عرفیه از اعتبارات شارع بدانیم، بنابراین میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم شارع چطور ملکیت را برای صغیر یا مجنون اعتبار میکند، چطور زوجیت را برای صغیر اعتبار میکند و این اعتبارم معتبر است. اگر در حال صغر عقدی برای بر حال یکی از دو طرف که صغیر هست انجام بدن، این عقد درست از زوجیت محقق می شود. اینجا هم بگیم شارع در حال صغر چیزی را بر عهده صغیر ممیز مثلا بگذارد، حالا راجع به ممیز بگیم خیلی اشکال کم می شود. آیا بر عهده ممیز چیزی گذاشتن این معقول است یا غیر معقول؟ معقول است. که چطور ما اعتبار زوجیت میکنیم براش، اعتبار ملکیت میکنیم، صرف این که صغر سن دارد و از نظر سن کوچکه، میتونیم بگیم پس مالک نیست یا مثلا زوج یا زوجه نیست؟ قهرن هست. اینجا هم همینطور بگیم که زمان هست، چیزی بر عهده او آمده است، اما آثار الان آثار تکلیفی بر او مترتب نیست، آثار تکلیفی متوقف است بر وصول این صغیر به حد بلوغ. بعد از آنی که بالغ شد احکام تکلیفی متوجه او می شود. پس زمان را از اعتبارات شرعیه بدانیم، اما بنابراین دیگه انتزاعی ندانستیم زمان را مثل شیخ انصاری، بلکه زمان را یک اعتبار شرعی مثل سایر اعتبارات شرعی از قبیل زوجیت، از قبیل به اصطلاح ملکیت و امثال ذلک می‌دانیم. پس بنابر این معنا هست، ولی دیگه مبناً با شیخ انصاری مخالفت کردیم. پس طبق مبنای شیخ که احکام وضعیه را منتزه از احکام تکلیفیه می‌دانند، برای اثبات زمان نسبت به صغیر و مجنون تمسکن به حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی راهی وجود ندارد. طرق متعددی که ذکر شد همه مردود بودن و مواجه با اشکال. راهی را که عرض کردیم درست است، این راه برخلاف مبنای شیخ انصاری است و اون اینه که زمان را ما امر مستقل بدانیم و اعتبار مستقل شرعی مانند سایر اعتبارات شرعیه ناید آمدن آثار تکلیفی به عنوان احکام موقوف است بر این که مانع برطرف بشود از قبیل صغر یا جنون. و صلی الله علی محمد و آله. حالا اذن ولی شرط بشه، ولی حاصل میشه یا نه؟
اونجا هم وقتی که ما میگیم ضمانت میخواد بیاد، شرط بلوغ و شرط مثلا چیز، اصل اون وجوب زمان هست همینطور که میگید.
زمان هست یا نیست؟ وجوب زمان نگید آقا، زمان.
زمانت با توجه به معنی که حضرت عالی فرمودید تو عهده هست. خب ما عهده رو اینطوری گفتیم، گفتیم یا عهده رد خود مال هست، مثلا اثرش، اثر عهده عرض کنم خدمت رو وجوب رد مال هست، یا وجوب مثلا قیمت و مثل هست.
عهده یعنی چی آقا؟ یعنی درک و خسارتش بر عهده این آقاست.
بله
این آقا حواسش رو جمع کنه، یا آمده مستقر شده بر ذمه او یه چیزی، این معنای زمان. حالا آثار تکلیفی او بعدن بیا چه ربطی داره به این معنا؟
اصلا چرا بعدن بیاد؟ همینطور که
یعنی تکلیفم الان بیاد؟
تکلیفم بیاد اما
یعنی در این حالی که بالغ نیست تکلیف داشته باشه.
اما
این هیچ کس نمی‌دونه.
نه این تکلیف متوجه ولی او هست. نه
تکلیفش متوجه ولی باشد.
این زمان هست.
دلیل می‌خواد. لا تزیر و واضرتون وزر اخرا، این اطلاف کرده چرا ولی او
در همه جا
دلیل میخواد.
باز هم همینطور نیست که وقتی که مثلا خود زوجیت بدون اذن ولی که نمیشه،
این شارع گفته. اگه شارع نباشد چرا بچه که میفهمه الان در 12 ساله و تو میفهمه
ولی او زامن نیست؟
نه دلیل خاص میخواد، دلیل میخواد. دلیل نداشته باشیم نمیتونیم بگیم.
اگر
بله دلیل میخواد، هر جا گفتیم ولی او زامنه دلیل داریم، بدون دلیل نمیتونیم، خلاف اصله.
حالا اینجا با همین ادله که داریم همون حدیث رفع نسبیت و یختلم رو تخصیص میتونیم.
اینجا دلیل خاص میگیم داریم بر زمان، اون اصل اولی میشه.
بله.
اون کلیه، اون تخصیص بخورد به این ادله خاصی که دلال بر زمان. زمان غیر از اینه که تکلیف متوجهش بشه. زامن هست مثل اینکه مالک هست، اما زامن هست تکلیف از آثاری تکلیفی که برای زمان است بعدم پیدا بشود، بعد از رفع مانعی اشکالی نداره.
تکلیف رو متوجهش کنیم بعدم انتظار کنیم زمانو.
تکلیف متوجه نمیشه در حال صغر.
چرا نشه؟ حدیث رفع، حدیث رفع تخصیص می‌ذاریم.
حدیث رفع یعنی میاد جلوی توجه تکلیف را به صغیر بر می‌داره. این آقا تکلیف یکی از شرایط توجه تکلیف بلوغه. چطور غیر بالغ بشه مد مکلفان؟
چه کسی شرط گذاشته همین بلوغ
را؟ اونا شرایط عقلیه، عقل میگه تا بالغ نباشه تکلیف شارع، جنون شرط عقلیه، عقل میگه تا افاقه نداشته باشد تکلیف نداره، شارع میگه تا تکلیف مکلف به حد بلوغ نرسد تکلیف ندارد.
من شرعیه تخصیص ندارش مشکل ندارد،
بعدم اطلاع راحت میشه. بگیم که بله همه جا تکلیف ندارد الا در اینجا.
بله.
به چه دلیل؟
ادله زمان
سبی. ادله زمان سبی چیه؟ ما در بحث حدیث ید داریم حرف میزنیم. زمان حکم وضعی هست نه حکم تکلیفی. این زمان رو ما میخوایم بگیم تفکیک میخوایم بکنیم بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. احکام وضعیه متوقف بر بلوغ نیست اگر جعل استقلالی داشته باشن، این اشکالی نداره. چنانچه ملکیت میگیم بالغ نیست مالکون، زوجیت بالغ نیست زوجون او زوجتون. نه با فرمایش شیخ نیش تکلیف ندارید شما، او را اگه میخوان دنبال بگردید نه نمیتونید، تکلیف ندارید. تکلیف نداره، نه زامن میشه ولی تکلیف نداره، فعلیت تکلیف بعد. یعنی تکلیف اصلا فعلیت نگه، میگه تکلیف از اون موقع پیدا میشه، نه که تکلیف آمده منشأش آمده ولی خود تکلیف بعدن میاد. حدیث ید غیر از دلالت بر عهده چیز دیگه نداره. از خود شیخ انصاری هم که تازه در مقام این است که میخواد منشأ درست کند برای احکام وضعیه، ایشان هم ادعا نکرده است که علالیت دلالت بر حکم تکلیفی داره، میگه نه دلالت بر حکم وضعی میکنه. پس با مبنای ایشان ما نمیتونیم از این حدیث استفاده کنیم زمان را، از این حدیث نمیتونیم استفاده زمان. بله به مبنای دیگران که زمان را از مستقلات از احکام مجعوله مستقله میدانند و در احکام وضعیه قائل به تبعیت نیستن، اونها راحتن. اونا میگن آقا این حدیث دلالت میکنه بر زمان و زمان هم فرق نمیکند که ید ید صغیر باشد یا ید کبیر باشد، ید مجنون باشد یا ید غیر مجنون باشد، زمان میاد. اگه مجنون مالی دارد مالک هست، تصرف در اموال او باید به اذن حاکم یا ولی باشد. دقت داریم ولی عام یا ولی خاص. ولی معناش این نیست که زمان نداره،